پنجه است در ایران. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 8300 ایرانی دیگر به کووید 19 تایید شد. پاپ فرانسیس برای سفری 4 روزه و با پیام صلح راهی عراق شد. و وزارت خارجه آمریکا نام شهر بیات را در فهرست 14 زن شجاع سال 2021 اعلام کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه از ابتلای بیش از 8300 تن دیگر به کووید 19 خبر داد و گفت بیش از 700 تن از مبتلایان در مراکز درمانی بستری شدند.
تا 24 ساعت گذشته متاسفانه 81 بیمار قصدی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم. با این حساب مجموع جانباختگان بیماری به عدد 60512 نفر رسیدند.
این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در حالی به صورت روزانه اعلام می شود که روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود و مقامهای جمهوری اسلامی آمار زد و نقیزی در زمینه چند صد هزار واکسن وارداتی از روسیه و چین ارائه می دهند. همچنین در آستانه تعطیلات نوروز، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از مخالفت با موضوع سفرهای نوروزی خبر داده و رهبر جمهوری اسلامی هم روز جمعه گفت اگر سفر ممنوع شد همگان از جمله خود او نباید به سفر بروند. اما همچنان 2 هفته مانده به تعطیلات نوروز، هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اعلام نشده است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان امروز جمعه برای سفری 4 روزه وارد عراق شد. پاپ فرانسیس در پیام ویدیویی که پیش از آغاز این سفر منتشر شده خود را زائر صلح خواند.
Vengo come pellegrino, come pellegrino penitente, per implorare dal Signore perdono.
رهبر کاتولیک‌های جهان همچنین در این پیام گفت دستش را به سوی خواهران و برادرانش در سایر ادیان دراز می‌کند و در این حال بر هزینه سنگینی که مسیحیان عراق در دهه‌های اخیر پرداختند اشاره کرد. این اولین سفر پاپ 84 ساله از 1 سال پیش و از زمان شیوع کرونا است. او قرار است در جریان این سفر با آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعه دیدار کند. جمعیت مسیحیان عراق تا پیش از سقوط صدام حسین حدود 1.5 میلیون نفر بوده که هم‌اکنون به 300 هزار نفر رسیده است. این گروه یکی از کهن‌ترین و متنوع‌ترین جمعیت‌های مسیحی دنیاست. مسیحیان در عراق از شاخه‌های مختلف از جمله کلدانی، کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان هستند. وزارت خارجه آمریکا برای 15مین سال فهرستی از زنان شجاع دنیا را اعلام کرد. در میان 14 زن منتخب، نام شهر بیات، سرداور فدراسیون جهانی شطرنج به چشم می‌خورد که بنابر بیانیه وزارت خارجه آمریکا، به جای تسلیم شدن در مقابل تهدیدهای دولت ایران، تصمیم گرفت قهرمان حقوق زنان باشد. حضور بدون حجاب شهر بیات در یک رقابت بین المللی بسیار خبرساز شد و پس از اجبار به عذرخواهی در این زمینه او تصمیم گرفت به ایران باز نگردد. در کنار خانم بیات از جمله یکی از رهبران اپوزیسیون در بلاروس و 7 زن در افغانستان که در حین خدمت به جامعه کشته شدند، جایزه ویژه وزارت خارجه ایالات متحده را دریافت خواهند کرد. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه در ژنو از حکومت ایران خواست تا فوراً دسترسی به اینترنت را در برخی مناطق جنوب شرقی ایران فراهم کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روبرت کوویل با اشاره به اینکه در جریان سرکوب اخیر در استان سیستان و بلوچستان دست کم 10 نفر و احتمالاً تا 23 نفر کشته شدند، گفته تایید این آمار و اطلاعات از آن منطقه به دلیل قطع شبکه موبایل چالش برانگیز بوده است. در پی کشته شدن سوخبران در مرز ایران و با پاکستان و سرکوب خشن اعتراضات ناشی از آن، جمهوری اسلامی دسترسی به اینترنت در مناطقی از استان سیستان و بلوچستان را قطع کرد و هنوز گزارش ها حاکی است که در برخی از این مناطق دسترسی به اینترنت محدود یا به طور کامل قطع است. و 71مین دوره جشنواره فیلم برلین که امسال به صورت آنلاین برگزار شد، امروز جمعه با اعلام برندگان جوایز اصلی به پایان می‌رسد. محمد رسولوف، کارگردان ایرانی از جمله 6 عضو هیئت داوران این جشنواره است. فیلم ایرانی قصیده گاوه سفید ساخته بهداشت صنایعی ها و مریم مقدم از جمله فیلم های تحسین شده این دوره از جشنواره فیلم برلین هستند. فیلم مامان کوچک از فرانسه و وقتی به آسمان نگاه می کنیم چه می بینیم از گرجستان نیز مورد توجه منتقدان فیلم قرار گرفته است. برگزار کنندگان این جشنواره امیدوارند که تا تابستان فیلم‌های این دوره از جشنواره را به سالن سینماها بیاورند و مراسم اهدای جوایز نیز به صورت حضوری برگزار می‌شود. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی و با استناد به سخنان چند مقام تجارت خارجی هند نوشت که به دلیل کاهش اندوخته روپیه ایران، شرکت‌ها و بازرگانان هندی حاضر نیستند برای صادرات مواد غذایی مثل شکر، برنج و چای با ایران قراردادهای جدید امضا کنند. در گفتگو با روشنک آسترکی، اقتصاددان ساکن قبرس، ابتدا از او درباره پیشینه مبادلات تجاری میان تهران و دهلی نو پرسیدم.
هند و ایران از سالهای خیلی گذشته شرکای تجاری مهمی برای همدیگه بودن. خب هند یکی از وارد کننده های مهم نفت ایران بوده و در مقابل ایران برخی از کالاهای اساسی مثل شکر یا برنج رو از هند وارد می‌کرده در حجم بسیار بالا. منتها بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها، هند در سال 2019 و بعد از اینکه اون معافیت‌های نفتی کنار گذاشته شد برای هند، دیگه صادرات نفت از ایران رو به شدت کاهش داد و خب در مقابلش سطح تجارت دو کشور به شدت کاهش پیدا کرد از سال 2019 تا الان، یعنی طی دو سال گذشته، و وضعیت به جایی پیش رفت که در ماه‌های گذشته خبر آمد که بحث صادرات برنج و شکر از هند به ایران هم که دو کالای اساسی و مهم و استراتژیک بود برای جمهوری اسلامی، به شدت کاهش پیدا کرده. و خبر اخیر هم که همین خبری بود که کلا صادرات از کالا از هند به ایران به دلیل کمبود منابع روپیه الان ظاهرا متوقف شده.
اشاره کردید به کاهش اندوخته روپیه تهران برای انجام مبادلات تجاری با کشور هند. با این حساب چه آینده‌ای رو میشه انتظار داشت برای روابط اقتصادی تهران با کشور هند و آیا ایران نمیتونه از ارزهای دیگه برای انجام مبادلات خودش با هند استفاده کنه؟
ببینید، قاعدتا این دو کشور اصلا قبل از این دوره اخیر تحریم ها خب تبادلات ارزیشون محدودیتی نداشت و دلاری هم تبادلاتی داشتن، اما به دلیل محدودیت هایی که تحریم ایجاد کرد یه توافقی با هم کرده بودن که بتونن با روپیه تبادل داشته باشن. منتها اونچه که واقعیت هست اینه که اساسا منابع ارزی ایران به دلیل تحریم ها و به دلیل اینکه ایران مهمترین منابع ارزی که به دست می آورد از صادرات نفت بود، به همین دلیل الان منابع ارزی ایران به شدت کاهش پیدا کرده. در نتیجه مهمی نیست که دلار در دست نداره، مهم اینه که اساساً ارزهای دیگر رو هم در دست نداره. و اتفاقا یک روندی که به وجود اومده این هستش که همین کشورهایی که مثل هند، مثل چین، که این کشورها شرکای تجاری مهمی برای ایران بودن، با آمدن تحریم‌ها اگرچه در ظاهر توافقی کردن که مثلا ما دلار رو حذف می‌کنیم از تبادلات مالیمون و ارز ملی خودشون رو جایگزین کردن، ولی می‌بینیم که هم از یک طرف حجم تبادلات تجاریشون رو به شدت کاهش دادن، همین که حتی پول نفت هایی که از ایران خریده بودن بلوکه کردن در کشورشون. الان بیشترین منابع ارزی ایران که بلوکه هست در دست همین کشورهای آسیاییه که به هر حال شرکای مهم تجاری ایران بودن و میتونستن اگر میخواستن همراهی کنن با جمهوری اسلامی طی این سالهای تحریم، سازوکارهایی رو در نظر بگیرن که بتونن تبادلات تجاری و مالیشون رو حفظ بکنن، ولی خب این اتفاق نیفتاده. و در مقابل البته وضعیتی که وجود داره وضعیت رویارویی جمهوری اسلامی با این موضوع هست، یعنی همزمان با اینکه هند مبلغ رو بلوکه کرده و داره به شدت سطح تبادلات تجاریش با ایران رو کاهش میده، ما ببینیم از این طرف مقامات جمهوری اسلامی دارن موضوع رو طور دیگه مطرح میکنن. یعنی به طور مثال همین چند روز پیش رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان اعلام کرد که ما قرار سطح تبادلات تجاریمون با هند رو بالا ببریم، یا مثلا چند روز پیش سخنگوی وزارت امور خارجه هند در امور ایران و پاکستان و افغانستان سفر داشت به ایران و اینها جوری انعکاس دادن که الان قراره این یک گشایش اقتصادی برای روابط تجاری ایجاد بکنه، ولی خب به نظر میرسه نتیجه همین سفر و مذاکرات این بوده که به دلیل کمبود منابع ارزی ایران تجارتشون و در واقع وارداتشون به ایران رو متوقف کردن.
گفتگوی رو میشنیدید با روشنک آسترکی، اقتصاددان، درباره توقف مبادلات تجاری میان تهران و دهلی نو به دلیل کاهش اندوخته روپیه ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در اینجا نوبت میرسه به ملاقات این هفته که پرداخته به زندانی سیاسی عقیدتی عالیه مطلب‌زاده. با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. عکاس است و فعال حقوق زنان، عضو کمپین 1,000,000 امضا و عضو کارزاری برای حمایت از قربانیان اسید پاشی. فعالیت‌های مدنی و مطبوعاتیش را از بیش از 2 دهه پیش شروع کرد. فعالیت‌های کاملاً مسالمت‌آمیز در زمینه اطلاع رسانی و حقوق زنان. عالیه مطلب‌زاده نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است. بسیاری او را با تصاویری می‌شناسند که او آنها را با دوربینش ثبت کرده. از جمله عکس‌های او از وقایع کوی دانشگاه تهران در سال 78. از دیگر تصاویر ماندگار او که به طور گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد، عکس‌هایش از نسرین ستوده بود. زمانی که این وکیل دادگستری در بازداشت، دست‌هایش با دستبند به هم گره خورده بود، اما در همان شرایط همسرش را در آغوش گرفت و دست‌های دستبند خورده‌اش را بر گردن همسرش حلقه کرد. لحظاتی که با دوربین عالیه مطلب‌زاده به زیبایی ماندگار شد. عالیه مطلب‌زاده احضار، بازداشت و بازجویی را در سال‌های اخیر بارها تجربه کرده، به خصوص پس از سفرش به گرجستان که به منظور شرکت در یک کارگاه آموزشی در زمینه توانمند سازی زنان بود. او مهر ماه سال 95 به این سفر رفت و پس از بازگشت به ایران چند بار احضار و بازجویی شد تا 6 آذر ماه همان سال، که در پی احضاری چند باره توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. یک سلول انفرادی کوچک در بند 209 زندان اوین جایی بود که عالیه مطلب‌زاده طی 25 روز بازداشتش در آن محبوس بود، در فاصله بازجویی‌های نفسگیر. یک سال بعد پرونده او در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران بررسی شد، دادگاهی که او را بابت اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام مجرم شناخت و برایش حکم 3 سال زندان صادر کرد. حکمی که پس از تایید در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران 2 سال آن قابل اجرا شد. عالیه مطلب‌زاده 20 مهر ماه سال 99 در پی احضار به اجرای احکام بازداشت و به زندان اوین منتقل شد تا روزها و شبهای کشدار این محکومیت 2 ساله را در این زندان سپری کند.
اما وزارت کشور ایران از فعالیت مؤسسه خیریه معلولین باور سبز به بهانه سیاه‌نمایی خودداری کرد. مرتضی عبدی مدیر این مؤسسه امروز در ویدیویی در توییتر از توقف فعالیت این مؤسسه خبر داده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این بخش خبری به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.